تأکید کرده است که عشق سیری می بخشد و گرسنگی را از عاشق می ستاند. در تعالیم مولانا دو چیز مایه سیری آدمی است، یکی عشق و دیگری ایمان. ایمان خوراکی منزه است، آدمی وقتی آن را بخورد فوق‌العاده سیر می شود. عشق هم همین گونه است. عزیزان، شمس به مولانا آموخت که پایبندی به تعلقات با پرواز در فضاهای بیکران منافات دارد. پس به او پیشنهاد یک معامله کرد، معامله‌ای که در آن هیچ امیدی به برد وجود نداشت. مولوی خطرپذیر است، او باور دارد که عشق لاابالی و بی‌مبالات است و پروای هیچ چیز را ندارد، عاقبت اندیش نیست و حساب سود و زیان نمی کند. او تنها از عاشق پاکبازی می خواهد و بس. پاکباز یعنی باختن همه چیز بدون امید به بردن چیزی. عشق همه عاشق را می خواهد، نه بخشی از او را. شمس تبریزی از مولوی چیزی جز این نخواست که همه چیز را بدون توقع هیچ چیز فدا کند و مولانا نیز این کار را کرد. خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. پس عشق هم به او وفا کرد و به او همه چیز داد، سینه‌ای به او داد که به تعبیر خودش شرابخانه عالم بود، یک دسته کلید به او داد که همه چیز را با آن می گشود. عشق دل مولانا را دریاوش و آفتاب صفت کرد. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش هست بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیشکافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بر اساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، ایران با میانگین 21.62% رشد علمی سالانه بالاترین جهش علمی در سطح دنیا در 20 سال اخیر را داشته و رتبه آن 38 پله ارتقا پیدا کرده است. به گفته سرپرست ISC، گزارش روند تولید علم در ایران که از پایگاه استنادی استخراج شده است، نشان می‌دهد که مدارک و مقالات علمی ثبت شده توسط پژوهشگران کشور ایران در 20 سال اخیر از 983 مدرک در سال 1376 به 49696 مدرک تا پایان سال 1096 رسیده است که افزایش بیش از 50 برابری را نشان می‌دهد. به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 79.1% مدارک منتشر شده در WOS توسط پژوهشگران کشور ایران از مجموعه مقالات دست اول است که این موضوع نشان دهنده اعتبار و محتوای علمی و ارزشمند تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی است. بر اساس گزارش ینور 2018 مؤسسه نیچر ایندکس نیز جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر با 22% نرخ رشد سالانه در مقایسه با سایر کشورهای جهان بزرگترین جهش علمی را در حوزه‌های علوم و فنی و مهندسی در مقایسه با سایر کشورهای جهان داشته و مقام نخست را در جهان کسب کرده است. در دستاورد علمی دیگر در صحنه جهانی، گروهی از محققان یک عضو تازه در بدن انسان کشف کرده اند و ادعا می کنند این عضو جدید به عنوان جاذبه شوک عمل کرده و به احتمال زیاد بزرگترین عضو بدن به شمار می رود. آنچه که تصور می شد یک بافت متراکم و به هم پیوسته در سراسر بدن انسان باشد، اکنون مشخص شده در حقیقت شبکه‌ای از محفظه‌هایی است که به عنوان جاذبه شوک عمل می کنند. این کشف در صورت تایید دانش ما را از بدن انسان تغییر می دهد. به گفته این محققان، عضو تازه کشف شده روی تمام بخش‌های بدن وجود دارد ولی تا کنون شناسایی نشده بود. این عضو در حقیقت محفظه های متصل به هم است که شبیه مسیری مملو از مایعات عمل می کند. این عضو زیر لایه پوست، خطوط دستگاه گوارش، ریه ها، سیستم ادراری، اطراف رگ ها و بین ماهیچه ها وجود دارد. در بدن انسان مقدار زیادی مایعات وجود دارد که بیش از نصف این مایعات در سلول ها، 1/7 آن در قلب و رگ های خونی و غدد لنفاوی جریان دارد. و بقیه آن نیز میان اعضای بدن جریان دارد. اکنون محققان معتقدند شبکه‌ای که مایع میان اعضای بدن را حمل می‌کند خود یک عضو مجزا است و از بافت‌های قدرتمند یا کلاژن و انعطاف پذیر یا الاستین پروتئینی ساخته شده است. محققان مرکز تحقیقات سرطان در واشنگتن یک آنتیبادی جدید انسانی کشف کردند که از طریق پیوند بخش خاصی از سطح پروتئین یافت شده در تمام انواع انگل‌های مالاریا در دنیا از عفونت مالاریا پیشگیری می‌کند. این آنتیبادی بهتر از هر آنتیبادی دیگری در مقابل مالاریا نقش حفاظتی دارد. به گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی، در این مطالعه پروتئینی شناسایی شد که میتواند برای تولید واکسنی مورد استفاده قرار گیرد که سیستم ایمنی بدن را برای تولید این نوع آنتیبادی فریب میدهد. در این مطالعه آنتیبادی انسانی از فرد حفاظت شده که واکسن آزمایشی حاوی انگل‌های ضعیف شده مالاریا را دریافت کرده بود جدا شد. نتایج این تحقیقات نشان دهنده کشف مسیر جدیدی برای پیشگیری از مالاریا است. به گفته این محققان در صورتی که این آنتیبادی بر روی انسان مؤثر باشد میتواند به طور مستقیم برای بیماران مبتلا به مالاریا تجویز شود و ممکن است تا مدت 6 ماه از بیماری پیشگیری کند، در صورتی که داروهایی که در حال حاضر وجود دارد باید به صورت روزانه مصرف شوند. محققان دانشگاه MIT موفق به شناسایی خواص تازه‌ای در گرافن شدند که در آینده جهان نقش حیاتی ایفا خواهد کرد. از نظر این محققان اگر تا به امروز فولاد و انواع دیگر فلزات نقش مهمی را در ساخت کالاهای مختلف ایفا کرده اند، از این پس گرافن است که به عنوان ابرهادی برای تولید محصولاتی با کارکردهای بسیار متنوع به کار گرفته خواهد شد. گرافن لایه‌ای باریک و مجزا از گرافیت و بسیار نرم و ترد است که از آن برای تولید سر مداد برای نوشتن استفاده می شود. اما با دستکاری اتم‌های این ماده می توان از آن مواد دیگری هم تولید کرد. الماس و گرافیت هر دو از اتم‌های کربن شکل گرفتند. ولی بدیهی است که این دو ماده ظاهر و ارزشی بسیار متفاوت دارند. الماس ماده بسیار مستحکم و گرافیت ماده بسیار شکننده است، ولی محققان معتقدند گرافن 100 برابر مستحکم تر از فولاد است و این مسئله است که تا به حال از آن غفلت شده بود. استحکام بالای گرافن در کنار ظرافت و باریکی آن می تواند استفاده از آن را در دنیای فناوری افزایش دهد. بر اساس بررسی‌های دانشگاه MIT، انعطاف، شفافیت رسانایی شدید و غیرقابل نفوذ بودن در برابر بیشتر گازها و مایعات، گرافن را به انتخابی عالی برای تولید محصولات الکتریکی پیشرفته امروزی تبدیل می‌کند. از آنجا که گرافن تا مدت‌ها خواص و کارایی خود را حفظ می‌کند، می‌توان انتظار داشت که در آینده از آن برای تولید محصولات منعطف و تا شدنی الکترونیکی، ابزار پزشکی زیستی بسیار کوچک و نانو برای حرکت در بدن انسان، ساخت سلول‌های خورشیدی، فیلترهای تصفیه آب و انواع نیمه هادی‌ها استفاده شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. تکرار نمایش هفته عنوان برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل دهم.
من همینجا منتظر تو میمانم. سلام مرا به ابد حسن برسان.
بسیار خوب بردر.
او باید ابن عبی باشد. سلام علیکم یا ابن عبی.
چرا اینجا ایستادی امار؟
نخواستم دوباره اسباب زحمت ابد حسن را فراهم نمایم.
مردمان رفتند، خلوت است، نیاز به دل تسلایی دارند. بهتر بود تو هم همراه مقداد میرفتی.
ابن عبی، داماد رسول الله نیازی به تسلای امثال من و تو ندارد.
چرا دیگر؟ وقتی از میان این همه او را میگذارند همینجا بماند و همراه لشکر نرود، دچار حزن و اندوه شود.
اما من خود امروز چندین بار ایشان را دیدم، نشانی از غم و اندوه در چهرهشان نیافته. همه می دانیم که علی ابن ابی طالب خود اهل بصیرت است. که اگر چنین نبود رسول الله ایشان را به عنوان والی مدینه نمی گماشتند.
چنین نیست امار، چنین نیست. همه می دانند که رسول الله از علی ابن ابی طالب آزرده خاطرند. از همین رو ایشان را با خود به جنگ نبردند، آن هم با سپاهی چنان عظیم و بدتر از همه راهی به آن دوری.
چطور ممکن است رسول خدا از داماد و پسر عمشان ناراحت و دلازرده باشند، در حالی که بارها فرمودند مقام و منزلت علی نسبت به من همانند مقام هارون نسبت به موسی است، جز آن که بعد از من پیامبری نیست.
نمیدانم این سخنان که تو گفتی را من هرگز نشنیدم. به هر حال وظیفه داشتم به جهت خداحافظی نزد پیامبر روم و مبلغ ایرانیز برای کمک به سپاه رسول الله خدمت ایشان هدیه کنم.
اجرت با خداوند.
شنیدم عثمان و زبیر و عبدالرحمن نیز مبالغ هنگفتی هدیه نمودند. آری
و نیز عباس ابن عبدالمطلب.
خوب، ثروت آنها بسیار است و ثروت من کم. من به اندازه وسعم یاری نمودم. باید به فکر دو فردای خود نیز باشیم. با این گرمای کشنده و خشکسالی فراوان معلوم نیست چه بر سر محصولم خواهد آمد.
خداوند تو را به راه راست هدایت کند ابن عبی. و امسال نیز همانند سالهای پیش اراضیت را پر محصول گرداند.
اما برویم برادر.
با ابوالحسن ملاقات نمودی مقداد؟
آره، از ایشان کسب تکلیف نمودند.
چه گفتند؟
همون که رسول خدا تکلیف نمودند. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند هرگز برای جهاد کردن با مال و جانشان از تو رخصت نمیخواهند.
خداوند پرهیز کنندگان را میشناسند.
فردا راه طولانی در پیش داریم. برویم امار. باید شترهایمان را آماده و وسایلمان را جمع کنیم.
آیا او سلمان است؟
سلمان؟
آری، او که انبانی به دوش دارد و از آن سو می رود. سلمان نیست؟
عموست، بیا امار، بیا.
انبانی را که بر پشت خود حمل می کند آنقدر سنگین است که او را خمیده ساخته.
خداوند او را به سلامت دارد. سلمان،
سلمان برادر، خسته نباشی.
سلام علیک و رحمت الله.
بگذار کمکت کنم، از نفس افتادی.
سلمان، به ما میگفتی تا به کمکت بیاییم.
بگذار بر دوش من.
خداوند پشت و پناهت مقداد.
بگذار من بیاورم.
نه 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 نه، مقصدت کجاست؟
به خانه ابوذر میرفتم.
برویم.
درون این انبان چیست که اینطور کشان کشان میبردی؟
مقداری آرد است که به سفارش ابوالحسن برای پخت نان به خانه ابوذر میبرم. همسر ابوذر آمادگی پخت آن را اعلام کرده است.
خداوند پدر و مادر او را رحمت کند و او و ابوذر را بیاورزد. برای جنگی که در پیش داریم نیاز به آذوقه کافی داریم برادرم.
بله بله.
صد فرسخ را کمی نیست. باید از دیگران نیز در این راه کمک بگیریم. نبرد بزرگی در پیش داریم. جنگ با قبایل شام نبرد کوچکی نیست. شما دیگران را از جنگیدن باز می‌دارید. چرا؟ رسول خدا می‌دانند هوا بسیار گرم است و آفتاب سوزان، اما این را نیز بدانید که دنیا همواره محل امتحان و آزمایش است. عده‌ای از بزدلان با بهانه‌های واهی مانند گرمای هوا یا برداشت محصول خرما از جنگ سر باز زدند و حال عده‌ای پا فراتر نهاده و سربازان اسلام را از جنگیدن باز می‌دارند. رسول خدا می‌فرمایند خداوند آنها را از آتش جهنم و عذاب الهی بیم داده است.
مداد، به ما بگو در مقابل لشکر عظیم روم چگونه میتوان مقاومت کرد؟ همه ایمان کشته خواهیم شد.
برادران من، ای یاران رسول الله، ای کسانی که همواره با رسول خدا همراه بودید زمانی که نخستین بار برای زیارت خانه خدا راهی مکه شدیم و مشرکان ما را از زیارت باز داشتند و به فرمان خداوند بازگشتیم، تصور ما این بود که هرگز دوباره به مکه نخواهیم رفت. اما آیا ندیدید؟ شما که همانجا در حدیبیه با رسول خدا مخالفت نمودید، دو سال بعد رسول خدا بدون اینکه به شما بگوید مقصد کجاست، شما را به زیارت خانه خدا بردند و چند ماه در مکه ماندید.
پس بدانید که رسول الله بیش از دیگران حافظ منافع و جان مال شماست. حال بروید و استراحت کنید که جنگی عظیم در پیش داریم.
ای سلمان، نگفتی چگونه تا به مقاومت در برابر لشکری چنان عظیم را خواهیم داشت؟
همان گونه که در جنگ موطن مقاومت نمودیم.
آری، 3000 نفر در مقابل 100000 نفر.
بسی مایه افتخار.
آری، دیدیم چگونه شرحبیل حارس را گردن زد.
شرحبیل دست نشانده امپراتوری روم بود، حاکم شام بود، اما از روم دستور می گرفت.
اگر خالد سپاه را به مدینه باز نمی گرداند، از آن 3000 نفر هیچ کس باقی نمی ماند.
جا دارد که از جعفر ابن ابی طالب و ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه یادی کنیم.
به هر حال من حاضر نیستم بی جهت کشته شوم. شکست ما حتمی است.
اما ابن عبید، تو با رسول خدا محمد ابن عبدالله بیعت کردی.
بیعت کردم درست، اما عقل فرمانم میدهد که راه رفته را بازگردم.
برگشتنت نشان سستی ایمانت است،
همان گونه که ایمان ابن مالک و ابن ربیع و ابو خیثم سست است.
آش، حداقل از بکائین بودی ابن عبید.
بکائین دیگر چه کسانی هستند؟ فرقه جدیدی است.
خیر،
چقدر شایسته است هنگامی که رسول خدا آیه را میخوانند به آن گوش دهند.
بکائیان به نزد رسول الله آمدند تا برای جنگ به آنها ساز و برگ دهد. ایشان فرمودند ساز و برگی ندارم تا به شما دهم، و سپس آنها هیچ نیافتند و اشک ریزان و محزون بازگشتند هیچ گناهی هم بر ذمه آنها نیست.
خشم و عذاب خدا بر کسانی است که در عین توانگری از رسول الله رخصت خواسته و بدان خوشنودند که با خانه نشینان در خانه بمانند. خدا بر دلهایشون مهر نهاده در حالی که خود نمیداند.
علی نیز همینک در خانه نشسته است.
او در خانه ننشسته عبدالله ابن ابی. سزاوار نیست درباره داماد پیامبر این گونه سخن بگویی. او همکنون والی شهر پیامبر گشته تا آنجا را از شر وجود منافقان و مشرکان محافظت فرماید و بدان که رسول الله فرمودند علی ابن ابی طالب را با سلام و احترام یاد کنید. برویم برادران.
خجلم نزد شما نیستم. نمیدانم که حکمتی در این عقب ماندن است. ای حیوان بخت برگشته، تو را چه شده که این گونه از دیگران عقب ماندی؟ حال با چه روی نزد رسول خدا بروی؟ ترسم از اون روست که جنگ بین آنها در گرفته باشد و من بین آنها نباشم. سواری از دور میبینم. او کیست؟ بهتر از خود را در جای پنهان نمایم. بیا ایوان، بیا دیگر سریعتر، بیا زود باش، زود باش، زودتر. انشین زود باش. او کیست؟ زبانم لال نکند، نکند رسول الله و برادرانم شکست خورده باشند. خدای من، او عبدالله ابن ابی است. چرا راه رفته را باز میگردند؟ یعنی چه اتفاقی برای مسلمانان افتاده است؟ ابن ابی، ابن ابی، ابن ابی،
ابو زر،
چرا باز میگردی؟
تو چرا خود را پنهان کردی؟
چطور من بیمار و ناتوان است؟ باید به سخنان عیالم گوش می دادم و او را به این سفر طولانی نمی آوردم.
شرم نمی کنی ابوذر؟ چگونه می توانی دروغی به این بزرگی بگویی؟
اگر از خدا نمی ترسیدم جوابت را می دادم. باید دروغ بگویم؟ مگر اشترم را نمی بینی که تا چند اندازه لاغر و نحیف گشته؟
چرا؟ می بینم. برویم.
نگفتی ابن ابی، چرا باز می گردی؟
همین که این راه طولانی را همراه محمد ابن عبدالله آمدم و مبلغی نیز به سپاه او کمک نمودم، کاری بود بس عظیم که دیگر تجار یثرب حاضر به انجام این امر نشدند. تا همینجا کافیست. تو نیز اگر میخواهی برگرد، ما اشتری داریم که تو را بر پشت آن بنشانیم و همراه خود به یثرب برگردانیم.
نه نه نه، اگر همراه شما برگردم مورد لعن و نفرین زنان و مردان یثرب قرار میگیرم. سر و جانم فدای رسول خدا که هیچگاه فرمان خداوند و امر به جهاد رسول خدا را زیر پا نمینم و با تو همراه نمیشم.
بس بیش از این وقت ما را تلف نکن. برویم.
ابن ابی، ابن ابی، آب آشامیدنی همراه خود داری؟
خود برای آشامیدن به آن نیاز داریم، اما مقداری آب آشامیدنی برای اشتران همراه خود داریم که میتوانیم مقداری به تو بدهیم.
آب آشامیدنی اشتران؟
آره اشتران.
باشه، بسیار خوب.
بگیر.
سپاسگزارم.
برویم. ابوذر، سلمان در به در در جستجوی توست. بهتر از راه بیفتی و بیش از این او را منتظر نگذاری.
دامان خدا.
برادر در پی برادر.
برویم ایوان. به خیال خود من از این آب می نوشم، اما حالا تو آبی داری که بنوشی. برویم. برویم. خداوندا، برادرم ابوذر را در پناه خود بگیر و او را سلامت به سپاه اسلام برسان. ابوذر، ابوذر، ابوذر. خدایا، به ابوذر تهمت زدند. عده‌ای میگویند او بازگشته، میگویند او از دشمن ترسیده و گریخته، اما من او را به خوبی میشناسم. ابوذر بیدی نیست که با این باد ها بلرزد. دشمن در نظر او خار و خفیف است. او دلقویست و شجاعت او زبان زد رسول الله است. از چون این کسی چگونه میتواند به ترسد و قدم پیش نهد؟ یا الله، چه میبینم؟ او ابوذر است که این گونه بر خاک افتاده است؟ ابوذر، ابوذر! خدایا، تو خود گفتی کسانی را که با دشمنان تو و رسولت به جنگ برمیخیزند در پناه خود داری. یا الله، او که یک کودک است، طفل بیچاره، از فرط تشنگی در حال موت است. طفلک معصوم، گرما بیداد می کند، تشنگی تاب و توان را از این طفل رو بوده. بهتر از او را به روی شطور خود گذاشته و به محل اتراق لشکر رسول الله ببرد.
همونجا که هستی به من.
تو که هستی؟
شمشیر خود را بده.
نامت چیست؟
گفتم شمشیر خود را بده.
لااقل به من بگو از کدام قبیله ای؟
بان کودک دست نزن و برخیز.
می توانم برگردم؟
برگرد.
تو؟ من سلمان از سپاه محمد ابن عبدالله.
من هم نیکلاس از قبیله جوزان. راه بیافت.
را به کجا میبری؟
همانی که گفتم، راه بیافت.
من میخواستم آن طفل تشنه را سیراب نمایم.
اشتر توست؟
آری، حداقل او را میتوانی بر پشت اشتر من سوار کنی، همان کاری که خود میخواستم انجام دهم. تو کمک بزرگی به من نمودی.
راه بیافت.
مرا به کجا میبری؟
به جزام.
اما قبایل شام از جنگیدن با سپاه اسلام منصرف شدن.
تو مسلمانی؟
آری.
ما منصرف شدیم، اما شما که از رأی خود باز نگشتید.
اشتباه میکنی. شاید پیامبر ما نیز با مشورت اصحاب تصمیم به بازگشت گرفتند.
اگر تصمیم به بازگشت دارید، پس تو چرا از لشکر خود جدا افتادی و رو به جزام داری؟
به دنبال برادرم آمده بودم. او از قافله عقب مانده، در راه بودم که با این طفل روبرو شدم.
تو اسیر خوبی هستی، هرچند قیصر از این عمل ناخشنود خواهد شد. اما رؤسای قبایل شاید از این طریق مژدگانی خوبی به من بدهند.
ای مرد شامی، نمیخواهم التماس کنم. تنها از تو میخواهم حال که جنگی بین ما صورت نگرفته، مرا به حال خود بگذاری و آزادم کنی.
هرگز.
نگذار تا دوباره رنج سالها اسارت در گذشته برایم زنده شود. نمیخواهم دیگر به آن دوران برگردم. سالها اسیر یک مرد یهودی بودم، قریب به 10 سال. رنج بسیار بردم. مرا از موطن اصلی و برادران دینیم جدا مگردان. من تاب و تحمل جدایی از رسول خدا و امیرم را ندارم.
برخلاف میلت هم التماس میکنی و هم عجز و ناله.
ای مرد شامی، من سالها در شام زیستم. در آنجا نزد راهب بزرگی تعالیم عیسی مسیح را آموختم. من نیز روزگاری پیرو دین عیسی مسیح بودم، اما اکنون پیرو آخرین پیامبر خدا هستم و این نیز مژده‌ای بود از جانب اسقفی به من.
کجا بدانم که دروغ نمیگویی؟
به خداوند زمین و آسمان ها که سخن جز حقیقت بر زبان نمی آورم. شام اولین سرزمینی بود که بعد از ایران موطن من شد. من در آنجا دوستان فراوانی داشتم.
تو ایرانی هستی یا عرب؟
بین عرب و عجم تفاوتی نیست.
گفتی نامت چیست؟
سلمان.
چهرت آشناست. بیست؟
شاید در
شام. تو ایرانی هستی، درست است؟
آری.
رسول الله؟
تو؟
روزبه من نیکولاسم، مرا به یاد می آوری؟
یا الله، نیکولاس. سالها از آن زمان که در شام بودم گذشته.
حدوداً 30 سال. ماریوس را به یاد داری؟
آره نیکولاس. دست روزگار تو را چگونه به اینجا کشنده؟ در حجاز چه می کنی؟ این طفل کیست؟
گفتی دست روزگار. درست است، روزی کارواری از حجاز به شام آمد و من که بعد از مرگ پدرم دلبستگی به شام نداشتم، همراه آنها به اینجا آمدم. در قبیله جزام زندگی و زنی اختیار نمودم و همانجا ماندم و سالها بعد به سپاه روم پیوستم. این پسر نیست طفل گم شده ایست از آن قبیله جزام. به دنبال او آمدم تا او را بیابم و بازگردم که تو را دیدم.
چه اتفاقی نیکولاس؟ تو جوان خوبی بودی، اما هم اکنون به عنوان سپاه متخاصم روبروی من قرار گرفتی.
اما جنگی در کار نیست.
و بهتر است هر یک به راه خود رفیم.
تو دیگر اسیر من نیستی روزبه.
و من دیگر نامم روزبه نیست، بلکه آزاد مردی آزادم ساخت و نامم را از روزبه به سلمان برگردان.
سلمان فارسی؟
ماریوس. او
چند ماه بعد که از شام رفتی، او از دنیا رفت.
او نیز مردی پاکدل بود و چون دین محمد ابن عبدالله را دریافت نکرده بود و به دین عیسی مسیح از دنیا رفت، خداوند بر او هیچ گناهی نمیگیرد.
من چه؟
نیکولاس، اگر مسلمانی نزد تو همچون گذشته ارج و قرب دارد، به تو سفارش میکنم دین اسلام را بپذیری. محمد آخرین فرستاده خداوند است، همان گونه که در کتب مسیحیت نیز به این امر اشاره شده بود و حتی قیصر روم نیز سالها پیش نامه خصوصی برای پیامبرمان به حجاز فرستاد و نوشت و اعتراف به رسالت حضرت نمود.
قیصر مردم را دعوت به پذیرش دین اسلام نمود، اما آنها زیر بار نرفتند.
نامه خصوصی او به رسول خدا ارائه شد.
حال میخواهی چه بکنی؟
برادرانم منتظرم هستم. میدانم که غیبت من به درازا کشیده و حتم دارم که تا کنون عده‌ای از آنها به جستجوی من راهی قبایل اطراف شدند، همان گونه که من به جستجوی ابوذر برادر دینی خود بودم. بهتر است همینجا از هم جدا شویم.
من نیز نمیتوانم بمانم. اگر روزی با هم جنگیدیم و مقابل هم قرار گرفتیم چه؟
نیکولاس هیچگاه به روی برادران خود شمشیر نمیکشد. اگر نه
آری سلمان، هیچگاه.
در خصوص دین ما بیشتر تعمق کن نیکولاس. حال برگرد و جان این طفل را نجات ده. شاید مادری در پشت آن کوه ها انتظار او را می کشد.
خیر سلمان، اونیز همانند من از طفولیت مادرش را از دست داده است. طفلیست بی مادر که از خارکنی امرار معاش می کند.
تو بنده پاک خداوند هستی نیکولاس، و بدان در سایه تعالیم محمد ابن عبدالله به درجات عظیمی خواهی رسید. تو را به دین اسلام دعوت می کنم. دین اسلام را بپذیر و مسلمان شو تا در امان باشی و حق تعالی به تو اجر فراوان دهد. نیکولاس، بیا و خدا را خالصانه و به دور از هر گونه شرک بندگی کن. این تمامیت و جوهره دین من است.
از آنجا که به وجود پاک و به دور از نیرنگ و ریای تو همواره ایمان داشتم و همون زمان که در شام بودی و با این حال که من نوجوانی خام بودم، می دانستم که نظیر تو را نمی یابم. پس به برکت گذشته یقین دارم که سخنی به حقیقت از زبانت جاری نمی شود.
حال دیگر برو، من نیز به راه خود می روم.
سلمان؟
بله نیکولاس.
باید پنهان از مردم جزا مسلمان شوی.
می خواهی مسلمان شوی و به دین ما درآیی؟
همینطور است.
پس برادرم بگو، بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بگو نیکولاس.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار حکایات آیه هاست که تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شأن نزول آیه 51 سوره شریفه عنکبوت می‌پردازیم. عرب جاهلی برای علمای یهود و مسیحی احترام ویژه‌ای قائل بود و در بسیاری از مسائل تاریخی و اخبار آینده و امور معنوی به آنها مراجعه می‌کرد اصولا شکوه و عظمت یهود و مسیحی به عنوان اهل کتاب، به عنوان کسانی که پشتوانه فرهنگی داشتند، خود به خود عاملی بود تا عرب جاهلی آنان را برتر از خود بپندارد و همین امر موجب خود باختگیش بود. اما از آنجایی که هم آیین یهود و هم آیین مسیحیت به شدت تحریف شده بودند، افکاری هم که عرب از آنان می گرفت آشفته و مسخ شده بود. لذا این تعالیم دینی نه تنها برای عرب رهگشا نبود، بلکه بر گمراهی و حیرت و سردرگمی آنان می افزود. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مبعوث شده و دین اسلام را در میان مردم به صورت علنی اعلام فرمود، با مخالفت برخی گروه ها روبرو شدند. دسته اول مخالفان ایشان منکران خداوند بودند. آنها نمی خواستند از دین آبا و اجدادی خود دست بردارند. قرآن هم صراحتاً به این موضوع اشاره دارد و در آیه 170 سوره شریفه بقره می فرماید: هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، میگویند نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نماییم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند باز از آنها پیروی خواهند کرد؟ دسته دیگر دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهل کتاب، خصوصا یهودیان بودند. آنان کارزو داشتند پیامبر آخر الزمان از نسل یهود باشد و چشم به راه آن حضرت دوخته بودند، اما هنگامی که دیدند آن پیامبر از نسل و قوم قریش و عرب است، بنای مخالفت و ناسازگاری با آن حضرت و دین اسلام گذاشتند. جالب این که قرآن کریم در آیه 82 سوره شریفه مائده آنان را در کنار مشرکان دشمنترین دشمنان نسبت به مسلمانان معرفی نموده است. تلاش یهودیان در ترویج افکار خیش پس از اسلام شدت گرفت. هنگامی که در رویارویی سیاسی و نظامی با مسلمانان شکست خوردند، بران شدند که از راه نفوذ فرهنگی و از درون به مسلمانان ضربت وارد کنند. یکی از روش‌های آنان این بود که اخبار خرافی یا آنچه ساخته ذهنشان بود را در میان مسلمانان القا می کردند تا مطالب دروغین را در کتابهای مسلمانان وارد کنند و با دین اسلام درآمیزند. حرص برخی از مسلمانان در شنیدن افسانه‌های ساخته یهود و ساده‌لوحی برخی راویان حدیث نسبت به نو مسلمانان اهل کتاب نیز مزید بر علت شد و زمینه‌های وابستگی فکری بیشتر و نفوذ اندیشه‌های کاملا خرافی و اسرائیلی در میان مسلمانان را فراهم ساخت. فرا رسیدن ظهر صدای اذان از مسجد تنین انداز شد. مردم مدینه در آن روز نیز با شنیدن صدای اذان خود را به مسجد رساندند تا پشت سر پیامبر نماز را به جماعت به جای آورند. آن روز جای چند نفری در صفوف نماز خالی بود. یکی از غایبین عمر ابن خطاب بود. کمی نگذشته بود که وی از راه رسید و وارد صحن مسجد شد. او شتاب زده از میان جمعیت خود را به نزدیک پیامبر رسانید. همه متوجه شدند که عمر خبر جدیدی دارد. عده‌ای به هراس افتادند و گمان کردند که جنگی در پیش است، که عمر این گونه رفتار می کند. گروهی نیز آنان را دلداری دادند و آنان را با آرامش و انتظار فرا می خواندند. پس از چند لحظه عمر در حالی که نفسش به شمار افتاده بود به پیامبر سلام کرد و پیامبر خدا نیز سلام او را پاسخ داد. عمر با عجله نوشته ای را که در پارچه پیچیده بود از زیر بغل در آورد. آن را باز کرد و خطاب به پیامبر گفت: این نوشته را که می‌بینید از شخصی یهودی دریافت کردم. با خواندن آن به مطالب خوب و آموزنده آن پی بردم. مطلب هایی که تا کنون نشنیده و در جایی ندیده بودند. ای رسول خدا، اگر اجازه دهی این مطالب شنیدنی را که متن تورات هست برای نمازگزاران بخوانم. پیامبر فرمود: اگر چنین است که میگویی و از آیه هایی است که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده بخوان. عمر بی توجه به متن تحریف شده تورات خواندن نوشته را آغاز کرد. پس از خواندن هر جمله رنگ پیامبر دگرگون شد ولی به روی خود نمی آورد. عمر با این گمان که این مطالب پیامبر را خوشحال می کند بیان که به چهره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنگرد به خواندن ادامه داد. اما دیگر مسلمانان به دگرگون شدن حال پیامبر پی بردند ولی به احترام پیامبر چیزی نمی گفتند. تنها عبدالله ثابت خدمتگزار رسول خدا که نزدیک عمر نیز ایستاده بود تاب نیاورد و با اشاره ای عمر را متوجه کرد و گفت: وای بر تو، بس کن دیگر، مگر ناراحتی پیامبر را نمی بینی؟ این چه سخنانی است که می خوانی؟ آن را رها کن. عمر یک بار دست از خواندن برداشت و سکوت کرد. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: ای پسر خطاب، آیا می خواهید خود را مانند یهود و نصارا گمراه و سرگردان کنید؟ قسم به کسی که جان محمد به دست اوست، من بهترین دین را با روشنترین دلایل و مطالب آوردم و برترین سخنان و کاملترین و جامعترین کلمات و نصیحت ها در کمترین و کوتاهترین کلمات و جملات برای من خلاصه شده است. در پی این رخداد آیه 51 سوره شریفه عنکبوت نازل شد و فرمود: آیا در قرآن عیب و نقصی می‌یابند؟ و برای آنان کافی نبوده است که ما این کتاب را که همواره بر آن خوانده می‌شود بر تو نازل کردیم؟ همانا در این کتاب رحمتی است ویژه و مایه یادآوری و پندی برای مردمی که ایمان می‌آورند.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
همراهان عزیز، در کتاب میزان شمس الدین زحبی، محدث و تاریخ نگار مسلمان و سیر نویس اهل سنت و همچنین در کتاب سنن عبدالله ابن عبدالرحمن دارمی از محدثان اهل سنت نقل شده که عمر در حضور پیامبر خدا گفت: برای اینکه علم خود را زیاد کنیم از تورات مطالبی را استنساخ می کنیم. پس رسول خدا به اندازه خشمگین شد که چشمان مبارکش سرخ گردید. در این حال ابوبکر گفت: ای عمر، بگریند بر تو گریه کنندگان، آیا نمی بینی که با خواندن تو روی مبارک حضرت متغیر می شود؟ عمر نگاه کرد به صورت حضرت، پس گفت: پناه می برم به خدا از غضب خدا و رسولش. فوراً کلمه شهادتین جاری نمود و توبه کرد که راضی شدیم به ربوبیت الهی و به دین اسلام و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس حضرت فرمود: به خدایی که جان من در تحت قدرت اوست، اگر برای شما خود موسی ظاهر شود و شما مرا وا بگذارید و او را پیروی کنید، هر آینه از راه راست گمراه شوید، و اگر باشد موسی در زمان من و ادراک کند نبوت مرا، هر آینه پیروی من خواهد نمود. پس پیامبر فرمود: از اهل کتاب چیزی نپرسید که آنان هرگز شما را هدایت نمی کنند، زیرا خود گمراهند. اگر موسی زنده بود و در میان شما زندگی می کرد، خود از من پیروی می کرد. خب دوستان عزیز، از اینکه با برنامه حکایت آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، برنامه های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
حزب الله تبدیل به یک غول جنگی و نظامی و یک هیولایی شده در نظر اسرائیلی ها. اسم حزب الله وقتی میاد اینا مرعوب میشن. این نقش در واقع حزب الله و نقش سید حسن نصرالله است در تقویت، در واقع حتی حزب الله لبنان در کنار هشت و شبی عراق جنگی فرمانده فرستاد. در یمن هستن برادران میدان حزب الله که کمک میکنن به انصار الله. اینها مسائلی است که گفته شده و خودشون هم با کمال افتخار این مسئله رو مطرح میکنن. به همین دلیل هم دشمن میگه امروز حزب الله به عنوان یک قدرت منطقه‌ای روش بود حساب باز کرد، نه به عنوان یک سازمان چریکی که فقط در جنوب لبنان در مقابل اسرائیل ایستاده. اینم خب برمیگرده در واقع برکتش و فضیلتش به حضور شخصیت محترم و مبارز و مجاهد که شهید سلیمانی پشت سرشون نماز میخوند و اراده خاصی داشت به سید حسن نصرالله، همچنان که سید حسن نصرالله آرزو میکرد که اگر قرار شهید سلیمانی شهید بشود، او در واقع جانش رو تقدیم اسلام بکنه و شهید سلیمانی زنده بماند. ولذا سید حسن نصرالله یک کاریزمای خاصی داره. خداوند متعال به ایشون یک هوشمندی و یک نورانیتی داده که همه این ها رو، همه توانمندی هاش رو در راستای تحکیم محور مقاومت و تربیت حزب الله و انشاءالله مقدمی باشه برای آزادسازی قدس شریف انشاءالله.
ما
حالا مقاومت لبنان در قالب حزب الله ریشه قوی در منطقه دارد و خون شهید سید عباس موسوی و خانواده‌اش و شهدای دیگر مقاومت در لبنان درخت این شجره طیبه را به شدت قوی و به یکی از بزرگترین دشمنان رژیم اشغالگر قدس و حتی کابوس این رژیم تبدیل کرده است. این شجره سرفراز تا ریشه‌کن شدن رژیم منحوس اسرائیل به مبارزات خود برای امنیت تمامیت لبنان ادامه خواهد داد و در این راه از شهادت باکی ندارد.
شامخة